دکتر بروس والتیک، مزامیر، سخنرانی نا. 2024 بروس والتیک و تد هیلبرانت. این دکتر بروس والتیک در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 9 تصاویر بت‌پرستانه، صهیون و مزمور صد است. سرودها و سرودهای ستایش را کنار می‌گذاریم و قبلاً در مورد دعوت به ستایش بحث و تأمل کرده ایم. سپس کمی وقت صرف ستایش کردیم. ما به الهیات شگفت‌انگیز، روش ستایش‌آمیز ارائه الهیات و ستایش‌های قوم خدا که به کلام خدا برای ما تبدیل می‌شوند، گوش دادیم تا الهیات را به شیوه ستایش‌آمیز به ما بیاموزند که به نظر من بهترین راه برای یادگیری الهیات، ستایش خداست. این چیزی ثابت است. ما در مورد آن تأمل کردیم و بحث را با جایی به پایان رساندیم که در سرودهای ستایش از اسطورهای بت‌پرستی استفاده می‌کنند تا نشان دهند که خدا بسیار بزرگتر است و راهی برای به تصویر کشیدن خلقت او و قلبهاش بر نیروهای هرج و مرج است. همونطور که من پیدایش یک را درک می‌کنم، اگر تفسیر پیدایش من را بخونید، یک ممیز یک دهم یک بیانیه خلاصه است که در ابتدا خدا آفرید و آسمان‌ها و زمین یک ترکیب است که به معنای کل جهان سازمان یافته است. آنجا جایی است که همه چیز آغاز شد. همین. بعد یک گسستگی پیدا می‌کنید. حالا زمین و فکر می‌کنم ممکن است آن را ترجمه کرده باشید، آشفته بوده یا هست. آشفته بوده، دقیقاً برعکس خلاصه جمله. ته بوده و بوهو. تهو و بوهو اساساً یعنی مثل هنکی پنکی، هات سی توت سی. تهو بود. و بوهو. اینجا خیلی به هم ریخته بود. نمیشد اینجا زندگی کرد. خالی از سکنه و غیر قابل سکونت بود. تاریکی بر چهره تهوم، تهم سایه افکنده بود که با کلمه اکدی تیامات، تیمت مرتبط است، با همون سامتها. بنابراین تاریکی بر چهره این وضعیت آشفته حاکم بود. پس مطمئن نیستم که به چه معناست، اما روح خدا بر فراز سطح آب معلق بود. این یک بحث است. می تواند به معنای روح خدا باشد یا می تواند به معنای باد خدا باشد که بر روی سطح آب شناور بود. نمی دانم که می توانم قضاوت قطعی کنم یا نه. در بازآفرینی داستان نوح، در کشتی نوح، در پیدایش 8، وقتی که پس از بازگشت هرج و مرج و سیل، گفته می شود که باد از روی آب کنار رفت. این می تواند دلیل محکمی باشد که در پیدایش 1:2 باد وجود دارد. اما من مطمئن نیستم. من مردد هستم. من واقعا به طور قطع نمی دانم که یک طرف قضیه چیست. ترجمه های دیگر هر دو طرف را در بر می گیرند. سپس خدا وارد عمل می شود و موقعیت را خلق می کند. شاعران این را از اسطوره های بت‌پرستی به صورت نمایشی بیان می کنند که اینجا تاریکی، ورته، آب وجود داشته و خدا از آن نوری شگفت‌انگیز بیرون آورده است. او بر تاریکی پیروز شد. ما دیروز، من و کودی در مورد این صحبت می کردیم که تاریکی یک امر مسلم است. تاریکی هیچ قدرتی ندارد. نور بر تاریکی غلبه خواهد کرد. بنابراین برای مثال، می توانید یک اتاق تاریک و یک اتاق روشن داشته باشید. وقتی در را باز می کنی، اتاق تاریک روشن‌تر می شود، اما اتاق روشن تاریک‌تر نمی شود. ببین تنها چیزی که واقعی است نور است و بر آن غلبه می کند. خدا نور است. تاریکی فقط بیانگر این جمله عامیانه است که بدون خدا نوری وجود ندارد. حقیقت همین است. به نظر من اینجا یک راز وجود دارد، اما این تصویر خداست که بر تاریکی غلبه می کند. خدا بر هرج و مرج غلبه می کند و به خانه برمی گردد. آنها در این هرج و مرج خدا را در حال نبرد با رهاب یا لویاتان یا یام یا دریا تصور می کنند. در مزمور 93 دریاها بالا آمدند. ببینید وقتی خدا زمین را آفرید، نور را آفرید، اما تاریکی را از بین نبرد. بنابراین شما نور و تاریکی را با هم دارید. وقتی خدا با خشکی بر دریا غلبه کرد، دریا را از بین نبرد. او دریا را دارد، خشکی را با دریا. بنابراین در این میان در ابتدا همه چیز دریا بود. همه چیز تاریک بود. حالا این یک ترکیب است و شما نور و تاریکی دارید و دریا و خشکی. در اسخاتونی که به سمت آن می رویم، یوحنا می بیند، او می بیند و دیگر دریایی وجود نخواهد داشت. می بینید، هرج و مرج کاملا از بین رفته است. او می بیند که همه چیز نور بره بود. حالا به یک نور می رسیم. هیچ تاریکی وجود ندارد. بنابراین دریایی وجود ندارد. تاریکی وجود ندارد. بنابراین این حرکت تاریخ است. ما با دریا و تاریکی شروع می کنیم. ما در یک زمان بینابین هستیم که نشان دهنده تنش بین این دو است. اما در نهایت نور به پایان می رسد، زندگی بر مرگ غلبه می کند. ببینید و بنابراین این اشعار اون مبارزه را از نظر اسطورهای بت‌پرستی منعکس می کنند، اما این صرفاً یک کنایه ادبی است. آنها از اینکه اسرائیل در عهد موسی امنیت کافی داشت، احساس راحتی می کردند. آنها می دانستند که هیچ خدای دیگری وجود ندارد. بنابراین می توانید به راحتی از آن استفاده کنید. بنابراین وقتی میلتون را می خوانم، فکر نمی کنم منظور او موزها و خدایان یونان و غیره باشد. من نمی فهمم او چه می کند. او یک شاعر است. بسیار خوب. یک چیز دیگر هم هست که ممکن است مفید باشد. من قصد داشتم مزامیر صهیون را رد کنم. فقط می خواهم یک نکته کوچک را مطرح کنم که ممکن است به ما در خواندن مزامیر کمک کنه و اون این است که خدای بزرگ بل، کوه او زافون، زافون بود. و آنجا جایی بود که او زندگی می کرد. بل در کوه زافون ساکن بود. احتمالاً این کوه، کوه کاسیوس در شمال سوریه است. این بلندترین کوه در این منطقه است. آنجا بود که خدایان ملاقات می کردند و خدایان ساکن بودند و غیره. من نمی توانم وارد کل الهیات اوگاریتی شوم، اما باید بدونید که بل در کوه زافون ساکن بود و کوه زافون محل سکونت خدایان بود. در اسرائیل این کوه زافون نیست، بلکه کوه صهیون است. آنجا جایی است که خدا ساکن است. بنابراین آنها کوه صهیون را جشن می گیرند زیرا خدا آن را برای شهر خود انتخاب کرده است. این یک نیروی طبیعی یا چیزی شبیه به آن نبوده است. خداوند به سادگی کوه صهیون را به عنوان محل سکونت خود انتخاب کرد تا معبد خود را بسازد و غیره. بنابراین لوینسون میگوید با این اوصاف اگر میخواهید اطلاعات بیشتری در مورد آن بخوانید می توانید کتاب سینا و صهیون او را بخوانید. او میگوید آشنایی با ادبیات اوگاریت عصر برنز برای درک صهیون ضروری بوده است. بل در زافون ساکن است و از زافون به عنوان مکان مقدس یاد می شود. مقدس به معنای اختصاص داده شده به الوهیت است. همانطور که می بینید، متضاد مقدس کفرامیز است. کلمه پروفن به چه معناست؟ خب، پروفن معادل لاتین پروفن است. به معنی قبل است، پرو به معنی قبل از است. فین از کلمه لاتین فنم گرفته شده است که به معنی معبد است. بنابراین امر نامقدس چیزی است که جلوی معبد بیرون از معبد قرار دارد. این چیزی است که نامقدس است. امر مقدس معبدی است که خدا در آن ساکن است. و ما قومی مقدس هستیم زیرا خدا با ما ساکن است. البته ما مانند خدایی خواهیم بود که با ما ساکن است. بنابراین منظور ما از مقدس در این زمینه ها همین است. این جدا شده است. کادیش به معنی جدا شده و جدا شده برای خداست، در مقایسه با هر آنچه خارج از خداست. بنابراین این مکان مقدس است. این کوه. است، اینها اصطلاحاتی هستند که برای زافون استفاده می شوند. به آن مکان مقدس می گویند زیرا بل در آنجا ساکن است. نه اینکه او مقدس باشد، بل شخصیت خیلی خوبی نیست. و همسرش، یکی از همسرانش، انات، منظورم این است که او سرشار از سکس و خشونت است. منظورم این است که او مظهر سکس و خشونت است. در یکی از نبردهایش، قربانیان خود را سلاخی می کند و در خون تا کمر منتظر است. سر دشمنانش مثل دستبند دور دستانش است. منظورم این است که این زن خیلی خشن است. او یک فاحشه بود، اساساً یک زن بیوفا. آن الهه آنها بود. او از نظر ما خیلی مقدس نیست. بنابراین، وقتی میگوییم مکان مقدس، منظورمان در این نوع زمینه، جدا شده برای الوهیت است. بنابراین، یک مکان مقدس، کوه میراث من، مکان برگزیده، تپه پیروزی و غیره. بنابراین، این گونه است که ما سینا، صهیون را توصیف میکنیم. منظورم این است که خداوند بزرگ است و شایسته ستایش در شهر خدای ما، کوه مقدس او، اما او کاملا متفاوت از بل است. کوه صهیون شهر پادشاه بزرگ همچون بلندی های زافون زیبا در بلندیاش مایه شادی تمام زمین است. می توانید ببینید که در آنجا به آن اشاره می کند. زافون به کوه کنعان و تمام آنچه که کوه کنعان بود اشاره دارد و در صفحه بعد من نشان می دهم که کوه صهیون چه بود. و من نمی توانم آنقدر عمیق به آن بپردازم. تمام چیزی که برای پرستندگان بل وجود داشت، صهیون بود، برای خدای زنده و برای اسرائیل. بنابراین، وقتی در مورد زافون می خوانید، منظور همین است. این به کوه بل اشاره دارد و بحثی علیه بل است. این به ما کمک می کند تا کوه صهیون را بهتر درک کنیم، اما مجبورم آن را همینجا تمام کنم. حالا می خواهم به سخنرانی هشتم، مزمور صد بروم. ما در صفحه 74 هستیم. فکر می کنم شاید بخواهید اون صفحه را بیرون بکشید. بنابراین ترجمه را در اختیار دارید تا ما در مورد آن نظر بدهیم. این یک متن بالانویس است. این مزمور برای سپاسگزاری و ستایش است. بنابراین حتماً با یک قربانی همراه بوده است. ای تمامی زمین، فریاد برآورید که من هستم. با شادی به من خدمت کنید. با فریاد شادی به حضور او بیایید. بدانید که من هستم، او خداست. او خود ما را آفریده است و ما از آن او هستیم و گلی که او شبانی می کند. با ستایش سپاسگزارانه به دروازه های او وارد شوید و با ستایش به صحن‌های او. او را با سپاس ستایش کنید. نام او را متبارک خوانید زیرا من هستم نیکوست. عشق بی پایان او تا ابد پایدار است و اطمینان او در تمام آفرینش برقرار است. ضمناً ما هر روز صبح در مراسم صبحگاهی خود این مزمور را تلاوت می کنیم. بنابراین در مراسم ما این گونه است. و ما داریم ای همه سرزمین ها در خداوند شاد باشید. خب حالا خودم را اینجا بالا می گذارم تا باشم. ای همه سرزمین در خداوند شاد باشید. با شادی به خداوند خدمت کنید. با سرود به حضور او بیایید. این را بدانید خداوند خود خداست. خداوند خود ما را آفریده است. ما از آن او هستیم. نه، خود خداوند ما را آفریده است. ما قوم او و گوسفندان چراگاه او هستیم. با شکرگزاری از دروازه های او وارد شوید. با ستایش به صحن های او بروید. سپاسگزار باشید و نام او را ستایش کنید زیرا خداوند نیکوست. وفاداری او تا ابد پایدار است. رحمت او تا ابد پایدار است. وفاداری او از عصری تا عصر دیگر. بنابراین این چیزی است که ما هر روز صبح به عنوان بخشی از مراسم مذهبی خود تلاوت می کنیم. پس از اعتراف به گناه و اعلام ستایش آن مزمور را داریم. و بنابراین چیزهای زیادی در کلیسای آنگلیکان وجود دارد که من از آنها لذت می برم. این یکی از آنهاست. من مراسم عبادی را دوست دارم. شما روزی 4 بار به مراسم عبادی می روید. شما روی 3 وعده غذایی در روز تمرکز ندارید. شما روی 4 نوبت عبادت در روز تمرکز دارید. و هر روز بخش متفاوتی از کتاب مقدس را می خوانید. انگلیکانیسم در شکل خالص خود بسیار مقدس و بسیار شگفت‌انگیز است. فکر نمی کنم ما کاملاً من تا زمانی که در 84 سالگی کشیش نشدم، اون را کاملاً درک نکرده بودم. هرگز فکر نمی کردم که این کشیش باپتیست یک ستون پشتیبان داشته باشد. خب، پس ما مزمور رو می خونیم و بعد از اینکه همه چیز رو اینجا خراب کردم، دوباره می خونیمش. بیا دوباره بخونیمش. مزمور ستایش، ستایش سپاسگزارانه، فریاد من هستم، یهوه سردهید، فریاد من هستم ای تمامی زمین. با شادی به من خدمت کنید. با فریاد شادی به حضور او بیایید. بدانید که من هستم، او خداست. او خود ما را آفریده است. در واقع، ما قوم او و چوپانان گل هستیم. با ستایش سپاسگزارانه به دروازه های او وارد شوید و با ستایش به صحن‌هایش. او را با سپاس ستایش کنید. نام او را متبارک خوانید، زیرا من هستم نیکوست. عشق بی پایان او تا ابد پایدار است و قابل اعتماد بودنش در طول نسل‌ها. من می‌خواهم به عدد رومی 3 در مورد این ساختار بپردازم. این یک ساختار متناوب است و درون خود چند تقاطع دارد. ساختار متناوب بسیار ساده است. دو بخش دارد. دو بند دارد که هر دو فراخوانی برای ستایش و دلیلی برای ستایش دارند. بنابراین در آیه اول فراخوان ستایش را دارید، فریاد بزنید من هستم، ای تمامی زمین، من هستم را با شادی عبادت کنید، با فریاد شادی به حضور او بیایید. و سپس به طور ضمنی دلیل ستایش را داریم که من هستم، خداست، و ما قوم او هستیم. سپس آن را در بند دوم در صفحه 75 تکرار می کند. شما یک بند دوم دارید که فراخوانی برای ستایش است. و اون تصمیم برای ستایش در هر کجا که هست است، با ستایش سپاسگزار وارد دروازه های او شوید، با ستایش به صحنه های او، آیه 4. و سپس دلیلی برای ستایش در آیه 5، زیرا من هستم نیکوست، عشق بی پایان او. دستوراتی که ما را به ستایش فرا می‌خوانند، می‌توانند ترکیبی از 7 دستور در مزمور باشند. شما باید فریاد بزنید، با فریاد شادی به او خدمت کنید، به حضور او بیایید، بدونید که من هستم، خدا هستم و ما قوم او هستیم، به درگاه او وارد شوید، با ستایش او را ستایش کنید و نام او را متبرک سازید. کلمه‌ای که در آیه اول داریم، در حالی که شما در آیه اول دارید، اگر این دو را در ترجمه خود پیش روی خود نگه دارید، جایی که با فریاد شادی به حضور او آمدید و در آیه 4 با ستایش سپاسگزاران وارد دروازه های او شوید. فعل آمدن و وارد شدن در زبان عبری دقیقا همون کلمه است که نشان می دهد این دو آیه با یکدیگر مطابقت دارند. بنابراین شما به حضور او می آمدید، می بینید، وارد صحنه او می شدید. سپس با فریاد شادی به او خدمت می کند و با ستایش او را با سپاسگزاری ستایش می کند. پس شاید فریاد زدن به نام او معادل متبرک کردن نام او باشد. اگر درست باشد، می توانید محور و نکته اصلی مزمور را ببینید. ما در مورد ساختار یک تقاطع صحبت کردیم. گفتیم که تقاطع مانند پرتاب یک سنگ به داخل آب است و سپس موج می زند. بنابراین موجهای انتهایی با یکدیگر مطابقت دارند و به سمت پایین می روند. نقطه بحرانی جایی است که سنگ به آب برخورد می کند. این همان جاست است. و در این مزمور من بهک اشاره می کنم که در آن سنگ به آب برخورد می کند. نکته اصلی این است که شما می دانید که من خدای ما هستم. او خداست. و شما می دانید که ما، اسرائیل، نسل ابراهیم، همانطور که در موردش صحبت کردم، قوم او هستیم. بنابراین ما امروز کلیسا هستیم. باید بدانید که ما قوم واقعی او و واسطه برکت زمین هستیم. این نقطه عطف خواهد بود. من بیشتر از این وارد لفاظی نمی شوم. ما اینطور نبودهاییم، فکر نمی کنم استفاده از وقتمان به این شکل آنقدرها هم سودآور باشد. بیایید به صفحه 76 برویم و به شرح آن نگاهی بیندازیم. من قبلاً طرح کلی مزمور را به شما دادم، یعنی دو بند که بسیار ساده است و باید در ذهن داشته باشید، ندای و هدف. فکر می‌کنم می‌توانم آن را در ذهنم نگه دارم. بسیار خوب. به ما گفته شده که این بالانویس یک مزمور است. چیزی که اینجا دریافت می‌کنید واقعاً این است و می‌توانید این را در شواهد ببینید، شما تفسیر آتی من را دریافت می‌کنید. من همین الان روی مزامیر کار کردم. خب، این تفسیری است که شاید 2 سال دیگر با جیم هیوستون منتشر شود. ما در حال انتشار تفسیر سومی هستیم و اون مزامیر به عنوان حکمت و ستایش مسیحی است. خب، اولین مزموری که خواندم، این یکی از مزامیر اصلی ستایش است. این با آهنگ قدیمی صدم تنظیم شده است. تقریباً همه این مزمور را میشناسند. بنابراین، من اول این کار را کردم. به همین دلیل است که کمی فشرده‌تر است و فقط باید مطالب خاصی را از آن برجسته کنم. اما من طبیعتاً اینجا با یک مزمور شروع می کنم. من قبلاً گفتم که مزامیر سرودی است که با سازهای موسیقی، اغلب با پیتزیکاتوی سازهای زهی، همراه می شود. من جرات می کنم در مورد ارزش موسیقی و تأثیر آن بر احساسات بحث کنم. شما را نمی دانم، اما من عمیقاً تحت تأثیر احساسات قرار می گیرم. به همین دلیل است که ما یک فراخوان به محراب خواهیم داشت، درست مثل من، بدون یک التماس. این نوع موسیقی با روح صحبت می کند. پیامبران باید یک ساز زهیمی داشتند که آنها را در روح درست قرار دهد. موسیقی شما را در روحیه‌ای درست قرار می دهد. من متوجه شدم که قبل از موعظه، مهم است که قلب‌های درستی برای شنیدن کلام خدا داشته باشیم. موسیقی قلب شما را برای شنیدن کلام آماده می کند و سرود خواندن ما با هم با ما صحبت می کند. بنابراین موسیقی مرا به گریه می اندازد. این بخشی از احساسات، بخشی از عبادت، بخشی از ارتباط است. بنابراین تقریبا همه آنها مزامیر کوچک هستند، آنها سرودهایی با همراهی موسیقی هستند. و من گفتم که این برای ستایش سپاسگزارانه است. این برای و گفتم این برای اعتراف است. شما دارید اعتراف می کنید که خدا کیست و غیره. من بحث مفصلی دارم اما فکر نمی کنم لازم باشد بیشتر از این ادامه دهم. می خواهم به صفحه 77 بند اول فراخوان ستایش بپردازم. و اینجا فقط کلمه به کلمه ادامه می دهم و با فریاد به سوی من هستم شروع می کنیم. و گفتیم که ستایش باید با شور و شوق انجام شود. اگر در مورد این کلمه فریاد زدن تأمل کنید، متوجه می شوید که این کلمه برای صدایشی پر استفاده می شود. اگر شهری مورد تهاجم قرار می گرفت، این کلمه ایست که شما استفاده می کردید، فریاد، یک هشدار بلند. این از همان اول یک آژیر بلند است. به نظر من مثل فریادی است که در یک بازی فوتبال وقتی تیم گل می زند، سر می دهند و ناگهان این فریاد بلند را برای تیمشون سر می دهند. ما یک فریاد بلند برای تیم خودمان سر می دهیم. از آنجاست که فریاد زدن برای خداوند شروع می شود. بنابراین شور و شوق کامل و سرشار از شور و شوق است. و من این را در خودم پرورش دادم. گفتم که کاربردهای مختلفی برای اون قائلم، مثلا برای دستورات جنگی استفاده می شود. در فریاد پیروزی استفاده می شود. در همراهی با صدای شیپور استفاده می شود. بنابراین من میگویم در برخی موارد روآخ به فریادی مانند آنچه هنگام گل زدن تیم میزبان شنیده می شود اشاره دارد. پرستش نباید مانند مراسم تشییع جنازه باشد و همه باید در آن شرکت کنند. و ما فریاد من هستم سر می دهیم. و اینجا دوباره در مورد کلمه نام خدا بحث می کنم. نام خدا یک نام جمله است. من هستم، تو ایم خلاصه شده است. این یک اسم جمله ای است. نام او من هستم آن که هستم است. وقتی خدا به موسی گفت نام تو چیست؟ خدا گفت من هستم آن که هستم. راستش را بخواهید، یادتان هست که در مورد ریشه های مختلف نام خدا در نوشته های نویسنده یهوه و نویسنده کاهن و غیره صحبت کردم. سؤال موسی واقعا این است که اگر نام را نمی دانست، می گفت میشیم خاک که در زبان عبری به معنی نام تو کیست است. او اینطور می گفت. وقتی میگویید نام تو چیست یعنی ما شیمخا که واقعا به چه معناست؟ آنها متفاوت هستند. بنابراین اگر اسم دیگری به من بدهید خوشحال میشوم به شما بگویم اسم شما را میدانم، اما میپرسم معنی اسم شما چیست؟ و این چیزی است که او میپرسد. معنی اسم شما چیست؟ و اسم تا حدودی این است، اسم من هستم، اون که هستم است. بنابراین این مستلزم دو چیز است، من هستم. و عیسی در انجیل یوحنا از خودش به عنوان من هستم یاد می کند. وقتی او گفت پیش از آن که ابراهیم باشد من هستم، همون زمانی بود که آنها او را به کفر متهم کردند و می خواستند او را بکشند، زیرا او خود را به عنوان من هستم عبدی معرفی می کرد. جنبه دیگر آن این است که من هستم، آن که هستم. او نه تنها اون یگانه ابدی است که همیشه یکسان است، بلکه من اونم که هستم است، یعنی او همیشه در حال شدن است و خود را در اعمال جدید رستگاری آشکار میکنه. بنابراین او تغییر ناپذیر است. او یگانه ابدی است، اما اعمال تاریخی او دائما او را آشکار میکنند و چیزهای بیشتری در مورد او به ما نشان میدهند. بنابراین از طریق گوساله طلایی که به آنها آشکار کرد، دلسوز، مهربان و بردبار بود. به طوری که در روند تاریخ نجات خود را به آنها میشناخت و به نوعی برایشان آشکارتر میشد. بنابراین او همیشه به نوعی تغییر ناپذیر است. اما با تبدیل شدن ما او را واضح تر می شناسیم، زیرا در عهد عتیق نمی دانستیم که او یک تثلیث است. اما وقتی به عهد جدید می رسیم متوجه می شویم که خدا خود را آشکار می کند و او دارد آشکار تر می شود. حالا می فهمیم که او یک تثلیث است. و نکته مفید برای من در اینجا این است که تثلیث را می توان به بهترین شکل به عنوان یک آکورد سه‌گانه در موسیقی درک کرد. من نمیتوانم 3 و 1 را تصور کنم، اما میتوانم 3 و 1 را بشنوم. بنابراین میتوانم 2 می سل را بشنوم. و شما همه آن نت ها را میبینید، 2 می سل همه آنها یک جوهره دارند. همه آنها برابرند، اما یک وحدت سه‌گانه را تشکیل میدهند. و من میتوانم این را درک کنم. و این همون چیزی است که من تا حدودی خدا را درک میکنم. این یک وحدت سه‌گانه است. یکی را بردار. دیگر آن را نداری. و همه آنها برابرند و همه آنها ضروری هستند. و با این حال این نزدیکترین چیزی است که می توانم به تثلیث و درک آن برسم. بنابراین وقتی به عهد جدید می رسم و عید را دریافت می کنم. دریافت کردم و اکنون در عهد جدید می دانم که من هستم، همون عیسی مسیح است، زیرا پدر می خواهد ما به پسر احترام بگذاریم. او می خواهد در پسر شناخته شود. او از ما می خواهد که پسر را ستایش کنیم. او از ما می خواهد که به نام پسر دعا کنیم. او از ما می خواهد که به نام پسر موعظه کنیم. و به همین دلیل است که وقتی در کلیسا به طور کلی درباره خدا صحبت می کنند و نام عیسی را نمی برند، من اذیت می شوم، زیرا خدا می خواهد این گونه شناخته شود. بنابراین ما امروز به نام عیسی عبادت می کنیم. و این که می دانیم او پسر خداست و این به پدر جلال می دهد. و این گونه است که باید عبادت کنیم. پس به درگاه خداوند فریاد بزنید. منظورم این است که من راهی برای رفتن به اینجا دارم، چون این فقط من نیستم که کاملا به اون می پردازم. شما از من جلوتر هستید. من الان دارم تماسها را به نیوکاسل می برم. من مدیر گروه کر گروهی هستم که خیلی از من جلوتر است. باشه. احساس می کنم خیلی ریاکارم. خیلی خوب. اعتراف کردن هر از گاهی برای روح خوبه. باشه. فریاد بزن که من هستم. و بنابراین من در مورد این که من کیستم بحث کردم. و حالا به این ایده از کل زمین می رسیم. و این همون چیزی است که قبلا در موردش صحبت کردیم، این که چگونه کل زمین است. این روش دیگری برای بیان این است که در پیدایش یک از کسانی که تو را برکت می دهند. و آنها چنین هستند، تمام زمین درگیر پرستش خداوند است، زیرا آنها با این حقیقت که من هستم، خدا هستم و ما قوم او هستیم، همزاد پنداری می کنند. و بنابراین تمام زمین باید به اسرائیل بپیوندد. خداوند اسرائیل را برای طرد مردم انتخاب نکرد. او اسرائیل را برگزید تا همه را در بر بگیرد. این از فیض مطلق اوست که او آنها را به عنوان پادشاهی واسطهایی برگزید تا از طریق آن دانش خود را در جهان گسترش دهد. خب، این واسطهی ماجراست. و این دقیقا همون چیزی است که من با تمام وجودم به دنبالش هستم. خب، ما از اولین مانع عبور کردیم. به مزمور نگاه کن، ملانی داره سعی میکنه بفهمه چطور قراره ازش عبور کنم. خب، ما از خط اول، از سطر اول عبور کردیم. حالا من در خط دوم هستم، خدمت میکنم، خدمت به خداوند، با خدمتی که من هستم با شادی. بنابراین اینجا من با این موضوع کلنجار میرم که وقتی قرار است به خداوند خدمت کنید، منظور چیست؟ و در اینجا دو ایده وجود دارد. این کلمه مستلزم این است که شما یک ارباب دارید و ارباب شما خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است. اینطور نیست که من فقط به خدا اعتقاد داشته باشم. خیلی ها به خدا اعتقاد دارند. من به خدایی اعتقاد دارم. اون خدا را همونطور که به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب اعتقاد دارم که پدر پروردگار من، عیسی مسیح که پسر خداست، بود، میشناسم. و خدمت کردن یعنی من او را به عنوان ارباب خود میشناسم. من در خدمت او هستم. حالا میتوانم اشاره کنم، خدمت به خداوند میتواند به کل روش زندگی شما در خدمت به خداوند اشاره داشته باشد. بنابراین آنچه یوشع خواهد گفت، در مورد من و خاندان من، ما به خداوند خدمت خواهیم کرد. اما در مزامیر، به این معنی است که شما در معبد هستید و با قربانی خود و با ستایش ها و شهادت های خود به ارباب خود خدمت می کنید. شما برای ارباب خود کار می کنید. بنابراین در نشریاتمان، ما در مورد انجام کار دعا، برادران و خواهران، تلاش در دعا صحبت می کنیم. این بخشی از خدمت شماست. بنابراین ما در خدمتمان یک زمان کامل داریم که در اون همه دعا می کنیم، همونطور که صبح یک شنبه دعا می کردیم. ما در دعا زحمت می کشیم و این بخشی از همکاری، خدمت به خداوند در دعا است. اینها ایده های اساسی هستند. ایده دیگری که سعی دارم در اینجا مطرح کنم این است که از آنجایی که ما فانی هستیم، به نوعی به خدا خدمت می کنیم. همیشه چیزی بزرگتر از ما وجود دارد و ما به چیزی خدمت می کنیم. برای خدمت به خداوند، باید خدایان دیگر را کنار بگذاریم، هر چیز دیگری را که خدمت می کنیم. شما نمی توانید به دو ارباب خدمت کنید. بنابراین، این یک تعهد است. من از آنچه بروگمان می گوید خوشم می آید، این در صفحه 79 است. در انتهای پاراگراف اول با حروف کج نوشته شده است. او میگوید ستایش کردن به معنای رد وفاداری‌های جایگزین و تعاریف نادرست از واقعیت است. ستایش بی‌وفا بحث‌برانگیز است. خداوند عیسی آموخت که هیچ کس نمی‌تواند به دو ارباب خدمت کند. یا از یکی متنفر خواهی بود و دیگری را دوست خواهی داشت، یا به یکی وفادار خواهی بود و دیگری را تحقیر خواهی کرد. نمی‌توانی به دو ارباب خدمت کنی. بنابراین این بدان معناست که همانطور که در کار و دعا و ستایش تقدیم می‌کنیم، وفاداری خالصانه به اوست. ما به عنوان کاهن در معبد به او خدمت می‌کنیم. فکر می‌کنم این چیزی هست که اینجا ما را به اینجا سوق می‌دهد، خدمت به خداوند که بخشی از فریاد به سوی اوست. این خدمت به اوست. مورد بعدی مربوط به شادی است. باز هم ایده اصلی در اینجا این است که شادی صرفاً یک شادی درونی نیست. کلمه سیمخا به معنای تقریباً پریدن و جهیدن است. این یک ابراز بیرونی شادی است. این شادی، شادی و سرور را با تمام وجود نشان می‌دهد. باز هم در جمله بعدی این شادی یک حالت غیرفعال و مهار شده روان نیست، بلکه شادی است که خود را به طور خودجوش و به شکلی ابتدایی در جست و خیزهای شادمانه، پاکوبیدن، دست زدن، رقص، موسیقی و فریادهای شادی ابراز می‌کند. این کلمه این گونه استفاده می‌شود. چنین شور و نشاط دیونیزوسی در ازدواج یافت می شود. در اینجاست که از آن استفاده می شود، برداشت شراب، استقبال از فاتحان، تاجگذاری پادشاه و روزهای مقدس. همانطور که از این متون پیداست، این به شادی ابراز شده در عیاد اشاره دارد، نه به شادی درونی پایدار. من هستم در این شور و نشاط معنوی سهیم است. او از دین آیینی رسمی بدون شور و نشاط لذتی نمی برد. این یه چیزیه. واقعاً یه چیزیه. من یه راهی برای رشد کردن دارم. باشه. خیلی خوب. این خدمت شماست. من با خوشحالی میگم. ملانی، من چوب دوم رو تموم کردم. حالا به چوب سوم رسیدیم. با فریاد شادی به پیشگاهش بیا. اینجا بحث میکنم که این یعنی چه؟ در این بخش از کامنت دارم درباره همه جا حاضر بحث میکنم. کلمهاش چیست؟ همه جا حاضر، همه جا حاضر خدا و همچنین حضور بی نظیرش. نکته این است که خدا همه جا هست. مزمور 139، از حضور تو به کجا می توانم بگریزم؟ اگر به آسمان بروم تو آنجا هستی. اگر در حاویه بستر بگسترانم تو آنجا هستی. اگر بالهای نور صبحگاهی را بگیرم و در آن سوی دریا بتابانم تو آنجا هستی. بنابراین در محور عمودی از بهشت تا جهنم و در محور افقی از طلوع خورشید تا مغرب آن جایی که غروب می کند خدا در همه جا حاضر است. این کلمه ای است که من می خواهم درست است. او همه جا هست. پس چطور او هست؟ اما حضورش منحصر به فرد در معبد است. اون حضور منحصر به فرد جایی است که برکت او در آن است. بنابراین اگرچه او به طور جهانی حضور دارد، برکت او به طور جهانی وجود ندارد. او در جایی که ما در ستایش و پرستش او هستیم حضور دارد. او در ستایش های اسرائیل ساکن است. او بر تخت ستایش های ما نشسته است، خدا روح است. بنابراین جایی که ما در روح هستیم و او را می پرستیم، او با حضور نیایشگرانش به طور منحصر به فردی حضور دارد. این حضور منحصر به فرد اوست. بنابراین وقتی به عیسی مسیح می رسیم، او به طور منحصر به فردی حضور دارد. وقتی لباسهای او را لمس می کنید، ما به ایمان شفا می یابیم. بنابراین، وقتی او ما را لمس می کند، ما شفا می یابیم. این یک نمونه از آن است. بنابراین، این به من کمک می کند تا بفهمم که او همه جا حاضر است. در این حال، او با نعمتهایش برای کسانی که با سرود و فریاد و برکت به حضورش می آیند، بی نظیر است. خب، این است، و حالا ما علت را متوجه می شویم و به محور اصلی مزمور می رسیم. آنها باید دو چیز را بدانند. از آنها دعوت شده است که بیایند، از ملت‌ها دعوت شده است که بیایند، پیش او بیایند، اما آنها تا زمانی که دو آموزه اساسی نداشته باشند، وارد دروازه‌های او نمی‌شوند. اولین آموزه اساسی که باید بدانند این است که خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب خدای کتاب مقدس، همون خداست. شما مجاز نیستید، شما فقط به این دلیل که نوعی خدایی آنجاست، وارد حضور او نمی‌شوید. این یک خدای متمایز است که باید بشناسید. پس بدانید که او خودش خداست. بدانید که او خود ما را آفریده است، که ما از آن او هستیم، ما قوم او هستیم. ما گوسفندان چراگاه او هستیم و ما پادشاهی واسطه هستیم. شما نمی توانید بدون پادشاهی واسطه به خدا برسید. شما نمی توانید بدون عیسی مسیح به خدا برسید. شما نمی توانید بدون کلیسای امروز به خدا برسید. شما از طریق کلیسایی که بدن مسیح در جهان امروز است به خدا می رسید. شما باید قبل از پرستش این را بدانید. بنابراین این محور مزمور است. بنابراین من در مورد این موضوع بحث می کنم تا این را بدانم. بنابراین در صفحه 80 می گویم، قبل از ورود به مجموعه معبد، مردم باید اعتراف کنند که من به عنوان خدا تنها هستم و اسرائیل قوم برگزیده اوست. اما این سوال مطرح می شود که آنها چگونه این را می دانند. جالب است زیرا من در مورد فرمول تشخیص صحبت کردم. یادتون هست دیروز داشتم در مورد چگونگی توضیح این موضوع صحبت می کردم که با نام من، یهوه، وقتی که برای موسی شناخته شده نبود. من هستم شناخته شده نبود. در حالی که در زمان پدر سالار، ابراهیم نام خداوند را خواند. در روزگار انوش بود که آنها شروع به خواندن نام یهوه کردند. چطور ممکن است که خدا بگوید من به این نام شناخته نمی شدم؟ و من گفتم منظور این است که خدا هنوز قدرت واقعی خود را نشان نداده بود. تا آنها بدانند که او واقعا کیست. بنابراین او مصر را ویران کرد. آن اتفاق بی نظیر بود. و حالا شما خواهید دانست که من واقعا که هستم. من خدایی هستم که می تواند مرگ و هرج و مرج را شکست دهد. همه اینها پیشگویی از زمانی است که عیسی بر مرگ غلبه کرد و از مردگان برخاست. بنابراین شما می توانید خدا را از طریق تجربه، همانطور که آنها انجام دادند، یا از طریق رستاخیز، همانطور که شاهد آن بودند، بشناسید. یا در کتاب حزقیال، آنها خدا را به دلیل پیشگویی ها می شناختند. و حزقیال در سقوط معبد تسلیم شد. معمولاً وقتی خدایی معبد خود را از دست می داد، دیگر پادشاه تپه نبود، اگر خیلی ساده نگویم. وقتی او معبد خود را از دست داد، تاج و تخت خود را نیز از دست داد. او به خدایی بسیار فرعی یا حتی بدون خدا تبدیل شد. او در آن زمان می مرد. بنابراین اکنون خدا به کوه صهیون سپرده شده است. و ما اونجا مسخره کنندگانی را داریم که می گویند، یکی از سرودهایتان درباره صهیون را که ویران شده و غیره برای ما بخوانید. پس چگونه می دانیم که او خداست؟ به همین دلیل است که خداوند این پیشگویی‌های شگفت‌انگیز را در مورد آینده و برخلاف همه احتمالات به قوم خود داد. چه کسی هرگز تصور می‌کرد که کوروش، پادشاه بت‌پرست و ختنه نشده، کسی باشد که دوباره صهیون را بسازد و معبد را بسازد؟ چه کسی می‌توانست چنین چیزی را پیشگویی کند؟ و همه اینها از قبل پیشگویی شده بود تا ایمان ما به خداوند را تایید کند. اما امروز ما نداریم، از کجا می‌دانیم؟ اینجا هم مثل اینجاست. از طریق شهادت مردم است. این کلام خداست. بنابراین ایمان از شنیدن می آید و شنیدن از کلام خدا. به دلیل کار روح القدس است که وقتی انجیل را می شنویم، به نحوی می دانیم که حقیقت دارد، همانطور که پولس به تسالونیکیان می گوید. و به عنوان کلام خدا، همانطور که واقعا هست، به شما رسیده است. روح خدا لازم بود تا آنها را قادر به شنیدن آن کند. به نحوی به لطف خدا، کسی، ما شهادت مرگ مسیح را برای ما شنیدیم و در قلب‌هایمان نیاز به او را به عنوان نجات دهنده خود یافتیم و ما به او اعتماد کردیم و به ایمان رسیدیم. پولس گفت برای پایین آوردن مسیح به آسمان نروید. برای بالا بردن مسیح به اعماق زمین نروید. اگر خدا برای هر نسلی که داشت رستاخیزی در نظر می‌گرفت، تاریخ به جایی نمی‌رسید. به همین دلیل است که موسی گفت برای گرفتن عهد، عهد سینا، از دریا عبور نکنید. به اعماق دریا نروید. کلام خدا نزدیک شماست. اکنون آن را دارید. و او کتاب شریعت را به قوم سپرد تا آن را تلاوت کنند، آن را در کنار تابوت عهد قرار داد. و هر 7 سال آن را می‌خواندند. و آن کلمه باید به مردم قدرت می‌داد. و امروز هم این گونه عمل می‌کند. او به مدت 2000 سال، کلیسای خود را با کلام خدا، شهادت بره، حفظ کرد. و تمایل کلیسا برای رنج کشیدن با او، گواهی بر وجود اوست. این یک راز است. تو نمیتونی کنترلش کنی. این لطف اوست، اما شهادت آنها به دنیاست. این را بدان. و از آنها انتظار دارند که این را بدانند. این نکته است که من سعی دارم در اینجا در کامنت مربوط به دانستن آن مطرح کنم. این در صفحه 80 است. فکر می‌کنم بیشترش همینجاست. و این که خود او خداست. و اینجا الوهیم، من در مورد کلمه الوهیم بحث کردم. و من میگویم خدایی که در جمله دوم میگوید الوهیم به جوهره ذات الهی و قدرت ابدی اشاره دارد. و شکل جمع تأکید میکند که او کاملا به این عنوان توصیف شده است. الوهیم جمع است. فکر نمیکنم که این یک جمع قابل شمارش به عنوان اثبات تثلیث باشد. جمع در زبان عبری به طور متفاوتی استفاده میشود. به این معنی است که جوهره اصلی چیزی است. و او جوهره ناب یک موجود الهی است. تمام آنچه که انسان نیست. من در صفحه 81 هستم. درست است. خب، اون وسط صفحه است. من در مورد خدا صحبت میکنم و سعی میکنم این رو به دانش آموزانتون یاد بدم. سعی میکنم واژگان پایه‌ای مزامیر رو بهتون یاد بدم. دعا یعنی چه؟ ستایش یعنی چه؟ مزمور یعنی چه؟ خدا یعنی چه؟ خداوند یعنی چه؟ و بنابراین تعریف اصطلاحات حیاتی در اینجا که در کتاب مزامیر به وفور یافت می شوند. و او خودش ما را در صفحه 82 بعدی ساخته است. او آنها را ساخت وقتی که آنها را شکل داد که ما آنها را ساختیم، مستلزم انتخاب پدران به عنوان خانواده‌اش بود. به عبارت دیگر، او بخشی از خانواده ابراهیم شد، او بخشی از خانواده ابراهیم نشد. او ابراهیم را بخشی از خانواده خود کرد و او را با خود برد. او از او بسیار خوشحال است. میخواهم تو برای همیشه شریک من باشی. و او ابراهیم و نسل او را که واقعا ابراهیم هستند، آفرید. و عیسی به یهودیان گفت، شما نسل ابراهیم نیستید. شما نسل شیطان هستید. وقتی او درباره نسل ابراهیم صحبت میکند، منظورش افرادی مانند خودش است که ایمان ابراهیم را دارند، فرزندان او را در عدالت تعلیم خواهند داد و غیره. پیدایش فصل 18، مردی با ایمان که به خدا توکل می کند و حتی پسر یگانه خود را قربانی خواهد کرد. این نوع شخصی است که خدا می تواند او را به عنوان خانواده خود بپذیرد و با او ارتباط برقرار کند. بنابراین این بخشی از آن است. و سپس با پذیرفتن آن خانواده، او قول داد که آنها را به یک ملت تبدیل کند. همه اینها بخشی از وجود ماست، او ما را شکل داد. او آنها را برگزید. او آنها را برای همیشه برگزید. و بعد ما به آن پیوند زده شدیم. و بعد او آنها را به صورت یک ملت درآورد و در اینجا توضیح می دهد که یک ملت چهار بخش دارد. یک قوم مشترک دارد. یک قانون مشترک دارد. یک سرزمین مشترک دارد و یک حاکم مشترک دارد. این چهار چیز عبارتند از یک ملت، مردم، قانون، نوعی قانون اساسی که آنها را به هم پیوند می دهد، مکانی برای زندگی و یک حاکم، حکومتی که بر آنها حکومت می کند. به نظر من اینها چهار ویژگی یک ملت هستند. و این همون چیزی است که در بقیه عهد عتیق توسعه یافته است که مردم اکنون فرزندان ابراهیم خواهند بود. اما اکنون به غیر یهودیانی گسترش یافته است که همونطور که خدا همیشه در نظر داشته است، وارد خواهند شد. بنابراین قوم کسانی هستند که از نظر جسمی فرزندان ابراهیم و از نظر روحی فرزندان ابراهیم هستند. بنابراین آنها با او هویت پیدا می کنند. البته قانون مشترک آنها عهدی است که در کوه سینا بسته شد. و این معیارهایی است که ما با آنها زندگی می کنیم. و تغییر این است که در دوران قدیم شریعت بر سنگ نوشته می شد. در دوران جدید او شریعت را بر قلب می نویسد. بنابراین از درون می آید و عصر جدیدی از روح است که روح این قانون را بر قلب‌های ما نوشته است. بنابراین این چیزی نیست که ما به آن پایبند باشیم. این چیزی است که در آن به خدا وابسته ایم که آن را بیان می کند. بنابراین قانون عرفی ما را به هم پیوند می دهد. ده فرمان ما را به هم پیوند می دهد. چیزی که در ایالات متحده تک تک شده این است که ما دیگر روایت مشترکی نداریم. قبلاً ایالات متحده بر اساس ارزش‌های کتاب مقدس بود و ما با هم یک قانون اخلاقی مشترک از کتاب مقدس داشتیم و یک روایت مشترک داشتیم. اما امروز در دنیای سکولار ما دیگر قانون مشترک، قانون اخلاقی نداریم و نمی‌توانیم مردم را به این شکل کنار هم نگه داریم. بنابراین یک قانون مشترک بر قلب‌های ما نوشته شده است. یک سرزمین مشترک وجود دارد. اما اتفاقی که می‌افتد این است که اگر موضوع سرزمین را دنبال کنید، ناگهان در عهد جدید هیچ اشاره‌ای به آن نمی‌شود. سرزمین چهارمین کلمه پرتکرار در ویرایش‌های عهد عتیق است، چهارمین کلمه پرتکرار. در عهد جدید حتی یک اشاره هم در رساله‌ها یا آموزه‌های مربوط به سرزمین پیدا نخواهید کرد. و تنها جایی که از آن استفاده شده در غلاطیان 4 است، جایی که اورشلیم کجاست. دو کوه را نشان می‌دهد. و بنابراین در هر صورت نکته منفی است. من تازه متوجه شدم که دارم زیادی عمیق می‌شوم. در این آموزه هیچ زمینی وجود ندارد. پس چه چیزی جای آن را می‌گیرد؟ مسیح است. زمین محل امنیت شماست. زمین محل زندگی شماست. زمین محل آرامش است. و این همون چیزی است که مسیح است. او هست، ما در مسیح هستیم. بنابراین من متوجه شدم که مسیح سرزمین است، مکانی که ما در آن زندگی و سکونت داریم. و این همون سرزمین است. و حاکم کیست؟ خب، او پادشاه پادشاهان و ربالار باب است. این عیسی مسیح است که حاکم ماست. این ملت ماست. به همین دلیل است که پترس میگوید شما یک ملت مقدس هستید. ما یک ملت مشترک هستیم. ما یک قانون مشترک داریم. ما یک حاکم مشترک داریم و یک مکان مشترک داریم که در آن زندگی میکنیم. و این در مسیح با هم است. پس این عالیه. بله، این عالیه. عالی. همون. این یکیه. عالی. عالی. باشه. اور بیناس. فوق‌العاده. باشه. و ما واقعا هستیم. سپس به صفحه 82 میرسیم و میبینیم که ما واقعا قوم او هستیم. و اینجا من در مورد اینکه تمام زمین از اون او صحبت میکنم. اما او به طور منحصر به فرد اسرائیل را به عنوان قوم خود انتخاب کرد. من قصد ندارم. فکر میکنم فقط این کار را بکنم. چیزهای زیادی در آنجا وجود دارد. فقط میخوام ازش بگذرم تا بتونم یکم به اینجا سر بزنم. این دکتر بروس والتی که در حال تدریس در مورد کتاب مزامیر است. این جلسه شماره 9 تصاویر بت‌پرستانه صهیون و مزمور 100 است.